بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 261، 19/12/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به بحث عمل مطلق که شامل اعتقاد و عمل می شد پرداختیم، یعنی همه هر آنچه که انسان رو می سازه و انسان با او با کنش ارادی مطلق خودش می سازه، با ایمانش خودش رو می سازه، با کفرش خودش رو می سازه، با عمل صالحش خودش رو می سازه، با عمل طالحش خودش رو می سازه. تمام اونها مورد بحث ما بود. ابتداعا گفتیم چون این چیزی در ساعت عرفان میاد به دلیل اینکه همه اینها میشه کسب دل. تا صحبت کسب دل میکنه در ساعت عرفان قرار میگیره، چون مرحله باطنی و فضای سلوک سلام. این رو گفتیم و بعد گفتیم خب چگونه کسب دل میشه، استادیم توضیح دادیم کنش مطلق در مسیر غلطش چه میکنه، در مسیر درستش چه، در مسیر غلطش میشه ظلمت، میشه نمیدونم آلودگی، اینا رو توضیح دادیم یه باز. در مسیر مثبتش میشه نور، میشه به اصطلاح صفا و امثال اینا که توضیح دادیم باز. بعد این یک بحث بود به پایان رسید. بعد از این بحث رسیدیم به گستره عمل. گستره عمل رو توضیح دادیم در جلسه قبل، میگفتیم حالا تمامش کنیم مثلا، ولی ظاهرا یکی از دوستان یه بیانی کرد، گفتیم حالا اگه اینه پس اینه ادامه بدم، از یه جهتی خوبه برای گستره عمل، واقعا لازم هست، اشاره کردم ولی این اشاره رو مفصل کنیم بیستیم. ما در گستره عمل این رو گفتیم که نه تنها سطح ظاهر که چشم و گوش و دست و پا و زبان و اینها هر کدوم کاری که میکنه، حتی گوشه چشمی که آدم داره، همه اینها باعث میشه جان و نفس تأثیر بپذیره و محدوده عمل هست و کنش ارادی انسان هست، حتی اون چی که به شکل باطنی هست مثل نیت، حسن ظن، سوء ظن، حب و بغض، اخلاص، عجب و انانیت، بحث توکل، تفویض و انواع بحث ها، اعمالی که گاه سطح ظاهری داره سطح باطنی داره، ذکر قلبی داریم، ذکر لفظی، نماز حضور قلب توش مطرح، هر جان چی که این شکلی از این دست اعمال، اعمال قلبیه. خود ایمان هم یک عمل قلبی حساب میشد، خود کفر هم یک عمل قلبی، توضیح دادم اینا رو. بعد از اینکه این گفتیم تمام این محدوده وسیع همه به عنوان محدوده عمل هست، چند تا تذکری دادیم و بعد رسیدیم به دستورات به اصطلاح سلوکی که وجود داره، فلسفه دستورات سلوکی زیر سر این بحث ظاهر عمل و باطن عمل بود گفتیم. و بعد از اونم گفتیم اینو بدونید محدود عمل انقدر وسیعه که تمام لایه‌های درونی انسان تا اون سطح نهایی رو میگیره و اون چه شما در منازل میبینید عملا محدود عمله، گستره عمل تا اونجاها رو میگیره، تمام اونچه که تو منازل و سایره مثلا صد منزل میبینید و مشابه اون میبینید همش اینجوری، و بلکه گاه یک منزل بر خودش سطوح پیدا میکنه، همش جزء این نوع اعمال. اینا رو گفتیم و تمام کرد. بعد یک بحثی است که یکی از دوستان گفتن، شما یکی از آقایون گفتن که شما این بحث رو داشته باشید، بحث اجتماعی و عمل اجتماعی. بعد حرفی نیست، واقعش ما چون گستره عمل رو گفتیم، گستره عمل رو تا به حال به شکل فردیش توضیح دادیم و حال احوال فردی رو گفتیم، در لابلاش یکی دو تا بحث اجتماعی هم که یه اشاره هم کرد، ولی اجازه بدید امروز مفصل وارد بشم به لحاظ این بحث، یعنی گستره عمل تمام این نوع اعمال ظاهری و باطنی به لحاظ فردی و تمام اینها به لحاظ اجتماعی، که حالا بخوام به لحاظ اجتماعی شدم یه چند تا تذکری بدیم، چند تا بحثی داشته باشیم که تقریبا این بحث گستره عمل ببینید چقدر محدوده سنگینی است و چقدر آدم باید مواظبت کنه تو همه اینها. ما ازش بسواس نمیفهمیم، ما ازش تیزبینی میفهمیم. چند بار عمل کردیم، هر با اینجور صحبت ها میکنه و دقت و انقدر مثلا محدوده عمل است و مواظب باشید، معناش این نیست که آدم به بسواس دچار بشه. با یه عقلانیتی بدون بصیرت پیدا کنه و آهسته آهسته روال جانش رو در مسیر درست حرکت بده. اصلش اینجوری، یه دفعه از دل اینا وسواس در نیاد، او این همه ما داریم کار می‌رسیم کار می‌کنیم، پس حالا که اینه بس دیگه هیچ چیز دیگه، ناامید بشیم از این حرفا که بعضی‌ها می‌زنن. چند بارم دارم میگم اینا مایه حرکت و جوشش باید باشه، مایه فهم صورت مسئله باید باشه، مایه تیزبینی و بصیرت باید باشه، نه مایه یأس، نه مایه به اصطلاح سقوط، نه مایه برگشت، نه مایه به اصطلاح پشیمانی از این کارها ول کنیم دیگه، نه این موجب وسواس، اینا نباید بشه. خب گفتیم دیگه، چند بار گفتیم. حالا برگردیم به گستره عمل در ساحت اجتماعی. یه اشاره‌ای هم می‌کنیم که اصلا عمل اجتماعی چی رو ورود کنیم در بحث. ببینید، ما اگر قائل بشیم که حقم همینه که جامعه برای خودش هویت داره، جامعه به اصطلاح مزاج واقعی حقیقی است، نه یک امر سوری مثل کل عسکر که بعضیا میگن، افرادی که تو لشکرن، که لشکر عملا چیزی نیست، مثلا برداشت این آقای عملا چیزی نیست، فقط چند نفر که کنار هم قرار گرفتن شده لشکر، ولی همون چند نفر از همون چیزی به اسم اجتماع و جامعه نداره. یا بعضیا گفتن درست مثل اینکه شما میاد لباساتون رو کنار هم قرار میدید تو یک جا، ده تا لباس کنار هم قرار، یه هویت جدید ایجاد نمیشه، ده تا کنار هم قرار، هر کدوم یه لباس جداگانه است. شما در یک کمد می تمام لباس ها رو جمع کردید گذاشتی، حالا 10 تا بذارید 20 تا بذارید، معنیش اینه که حالا چون با حالا که کنار هم قرار، واسه یه هویت جمعی، هویت جمعی نداری، ده تا چیزی کنار هم داد میخوام. آیا واقعا جامعه هیچ هویتی نداره؟ اگه نداره، بحث اجتماعیش فقط میتونیم بگیم ما ارتباطاتی که تو صحنه اجتماعی آدم، صحنه اجتماعی با دیگران برخورد میکنه، هر با هر کی که برخورد میکنه به لحاظ اثر فردی تأثیر در او دارد. اینجوری باید بگیم که دیگه عملا جامعه به معنای هویت جامعه مطرح است. ولی اگر بگیم واقعا هویتی دارد که حق هم همینه، از قرآن هم همین برمیاد، اون بیانی که علامه طباطبایی داره، هلاکت دست جمعی قوم مطرح شده، قوم برای خودش یک هویت جدی پیدا میکنه تو ادبیات دینی، امت برای خودش اجل داره، امت اجل داره، باید معنا بشه. این از نوع بحثایی که قرآنی وجود داره، علامه طباطبایی استفاده کرد که هویت به لحاظ فلسفی باید بحثای جدی کرد. ما به توفیق الهی تو بحث نوجود فرهنگ که داشتیم، چیستی و نوجود فرهنگ، اونجا به مناسبت اندکی به بحث جامعه پرداخت و هویت واقعی اجتماعی داره در دو جنبه به اصطلاح، حالا من لفظ خاصی است، حالا من برای شما آشنا بشه، در دو ساحت معنایی ذهنی، لفظ ذهنی رو من قبول ندارم، باید واضح کنم، هم در ساحت معنایی ذهنی، هم به لحاظ عینی خارجی به تعبیری، هم به لحاظ فرهنگ، هم به لحاظ ساختار، واقعا جامعه برای خودش یک هویت واقعی داره، هم به لحاظ ساختارها و کنشها، هم به لحاظ به اصطلاح معنای عمومی اجتماعی که میشه فرهنگ، هم هر دو باعث میشه واقعا ما با یک پدیده جدیدی روبرو میشیم به اسم جامعه. یعنی جامعه برای خودش هویت واقعی داره. این رو الان فرض میذاریم که چون این هست، تو بحث‌های فلسفی باید بهش پرداخت. من به نظرم ادله فلسفی فراوانی برای این میشه آورد که ما متاسفانه چون به این بحث‌ها زیاد نپرداختیم، برای ما واضح نیست، نه اینکه وجود نداره. شهید مطهری تلاش‌هایی کرده تو جامعه و تاریخ به جای دیگه، و دیگران بعضی‌ها رو من دیدم نفی می‌کنن ادله رو، این ادله رو قائل نیستن، هویت جمعی قائل نیستن، هویتی به اسم هویت جامعه قائل نیستم. ولی واقعا هویت جمعی داریم افزون بر فرد، یک نوع اشتراک معنایی که با هم پیدا میکنیم و باهاش نفس میکشیم معنای عمومی بین هم دیگه باشه، این خود یک هویت میاره و اوورده و دست بر قضا ما اصلا بیشتر مباحث اون فضای هویت اجتماعی داره تا فردی. تمام اون چی که ما الان درش نفس میکشیم عمدتا هویت اجتماعی داره. الان زبان یک پدیده اجتماعی است با اون بسترهای تاریخی. شما الان زبان استفاده میکنید ولی خیال نکنید یه هویت خاص فردی داشته، یه کلمه شما گفتید یه کلمه دیگری پذیرفت، اینجوری دیگه نیست. یک جامعه با این زبان داره زندگی میکنه، یک پدیده اجتماعی است. از راه پدیده‌ها و آثار اجتماعی میشه اثبات کرد، از راه فرهنگ میشه اثبات کرد، از راه ساختار میشه اثبات کرد، از راه کنش میشه اثبات کرد، خیلی راه‌های متعددی داره برای اثبات. حالا اجالتاً اون معنی اجتماعی که هممون داریم، بذار من یه مثال بزنم واضح بشه. اینا رو من تو بحث چیستی و نوجود فرهنگ بهش پرداختم. ببینید یک پدر، مادر، فرزند اینها با هم که هستن، که یک خانواده کوچک، یک جامعه کوچک، یک خانواده تشکیل شده. شما تا این خانواده به لحاظ با هم بودن یک چند مدت میگذره میبینید حافظه مشترکی دارن، دیگری اصلا این حافظه رو نداره، ولی اینا بینشون مشترکه. حتی گاهی برخی از شوخی هاشون برای اینا معنا داره، حتی برای دیگران معنا نداره. چرا؟ چون حافظه مشترک داره. مثلا همشون یک شرایط غمباری رو در یک جا تجربه کردن، مثلا اون سال به خصوص برای اونها معنا داره این تجربه و در حافظهشون هست، ولی دیگران اصلا برایشون معنا نداره. و خود این یک نوع معنای عمومی مشترک بین اینها رو ساخته، یعنی بین اینها غمهاشون، شادیهاشون، الفاظشون، شوخیهاشون، همه چیز حالا من دارم توی جامعه کوچکه به اسم خانواده دارم، چیزهای مختص به اینها پدید آمد، در جای دیگه اصلا نیست. یک هویت داره، اگه هویت نداشته باشه چطور مشترک شده؟ فقط اینکه من حالا تو حافظم هست و او تو حافظش هست نیست، تبدیل شده به یک به اصطلاح تاریخ مخصوص خودشون، تعبیر یک امتداد تاریخی واقعی پیدا میکنه. مثلا برای اینها پدر بزرگ ویژه خودشون و مادر بزرگ ویژه خودشون معنا داره، مثلا با اونها دارن نفس میکشن، با اونها حتی خلقیاتی رو به خودشون منتقل کردن و بعضی از امور بینشون پذیرفته شده است. یک نظم ویژه یا که توی یه خانواده شما یه جور دیگری دارن تعامل، هر یک خانواده اینجور نیست. مثلا ببینید خانواده است نه شب میخوام، من چون اینو میگم الان اکثرا که نه شب چون نمیخوام میتونم راحت تر مثال بزنم، گرچه بعضی هستن الان هم هستن نه شب میخوام چون میگن باید زود صبح بلند شد، یا عادت کرده این خانواده اصلا رفت. یه رفتار مشترک، یک نوع به اصطلاح تلقی مشترک، یک نوع باید نباید های مشترک، یک نوع انواع چیزهای حالا اینجوری، بعضی مدت یه معنی مشترک پیدا میکنن. معنی مشترک میشه فرهنگ اونا، فرهنگ ویژه اونا، و جامعه هم همینجوره. حالا من در سطح کوچکتر گفتم، در سطح بزرگتر هم میشه گفت. یک ملت توحد ملتیش رو در دل همین فرهنگ واحدی که داره، نفسی که میکشه معنادار میکنه، حتی عنصر ملیت رو هم توش به شکل معنایی باید بفهمه و الا میتونه عنصر ملیت رو حذف کنه تو فضای معنایی خودش. اجالتا فرهنگ مشترک دارن. و بعد یک تقسیم کاری هم مثلا بین این پدر و مادر، و مادر مثلا برای یک کار، پدر برای یک کار، فرزند برای یک کار، هر کدوم یک کار داره، یک تقسیم کاری کردن. این تقسیم کار یک صحنه ویژه‌ای رو پدید میاره، یعنی هر کدوم یک نقش ویژه خانوادگی دارن. تا نقش ویژه میگید یک ساختاره، این ساختار مال این خانواده است، کنار به اصطلاح اون معنی مشترک، یعنی هم ساختار هم معنی جامعه ساز برای خودش توضیح داره، خواستم اون فضا رو درست کنم. اینا رو ما میگیم به اصطلاح جامعه وحدانی، و واقعا یک مزاج جدیدی پدید میاد. یکی از آیون میگفت میخوای بفهمی فرهنگ چیه، از این کشور پاشو برو مثلا تو اروپا، تازه میفهمی فرهنگ یعنی چی. پاشو برو یک کشور دیگه، مثلا برو آمریکای جنوبی ببین فرهنگ یعنی چی، تازه میفهمم ما داریم با یک مشترکاتی زندگی میکنیم، نفس میکشیم. خیلی برام عادی بوده
که جناب ابو علی ازش تعبیر میکنن کل غریزی، اصلا مثل که به شکل غریزی ما اینا رو داریم و بعضی از امور رو غریزی داریم، از اول غریزی داریم، اصلا مثل اینکه اینا کل غریزی، مثل غریزه ماست، ما اصلا تو این فرهنگ پدید اومدیم، زندگی کردیم، نفس کشیدیم. اینا حتما دیدید از یه جامعه شیعی برید تو جامعه سنی، عاشورا اصلا اینجوری معنا نداره، یعنی نفس کشیدیم توش، برای اونا اصلا معنا نداره، اصلا نمیتونن تصویر کنن. نه حتی بهش بگو مثلا ابا عبدالله مثلا ذریه رسول الله روز دهم محرم به شهادت رسید، این همینا هم توضیح بدن، ولی او اون حال حس ما رو در عاشورا نداره. ما الان تو عاشورا نفس میکشیم در این سالیانه طولانی، نیست مگه؟ این توش بودن، نفس کشیدن خودش این باعث میشه یک فرهنگ واحدی بر جامعه حاکم میشه و تو از این جامعه تا میره اونجا میبینی چیزایی که ما اینجا برای ما تثبیت شده و اونجا میریم میبینیم اصلا تثبیت شده نیست، چیزایی برای اونا تثبیتی که اصلا برای ما نیست، اصلا برای ما شاید اصلا تجربه آورم باشه. اینو ما میگیم چی؟ به اصطلاح از یک منطقه به یک منطقه تازه میبینید هویت اجتماعی اونها رو، اون یکی از شعبش رو فرهنگ داره میسازه که ما اصلا از اونها جداییم. دقت میکنه. خب اینو میشه بحث اجتماعیش. حالا فعلا میخوام بگیم اصل این هویت اجتماعی است. حالا تو هویت اجتماعی ما هست، کنش اجتماعی مثلا معنا داره. کنار کنش اجتماعی ما یک کنش فردی در سطح جامعه داریم، اونم مطرحه. ببینید حالا من دو تا بحث میخوام مطرح کنم. کنش اجتماعی، یکی هم کنش فرد در جامعه، هر دو در سطح جامعه مطرحه. کنش فرد یعنی یه نفره میاد تو جامعه یه تعاملی میکنه با افرادی داره برخورد میکنه، یک چیزی میگیم کنش فرد در جامعه و اینم از یه جهت در ساحت اجتماعی قرار میگیره، ولی یک کنش اجتماعی داره. اصلا وقتی هویت اجتماعی داره کنش اجتماعی هم داره. بذار من چند مثال بزنم واضح بشه. الان مثلا یک اهانت سنگینی مثلا به ابا عبدالله میشه، یه دفعه یک خشم عمومی حاصل میشه، همه بلند میشن. این رو باید چجوری معنا کنه؟ این صحبت فرد نیست، این عکس العمل هویت اجتماعی فرهنگ اجتماعی است در دل افراد. افراد دارن، اما افراد با اون افراد فرد نیست، یک فرد داره کنش میکنه. نه اصلا جامعه برافروخته میشه، ما داشتیم به کنش اجتماعی. الان این جریان نهده ای که پیش اومد در اون سال سال 88 بزار میگه، عملا چی بود مگه؟ دیدن خیلی دیگه به ابا عبدالله تو این شد، اینجا دیگه اصلا ببینید همه یک جور دیگر بلند میشن. من برام معیار اکثریت همه اینا نیستا، یک جوریست که تو فرهنگ جامعه ما چون این چیزی اصلا انتظار بسا قابل پیشبینی حتی دقت میکنه. چرا؟ چون هویت واحدی داره. الان شما، من نمیخوام اسم ببرم، مثلا بعضی از کشورها میرید از یک کشور دیگه جدا شده و اصلا استقلال به هویتش در جدایی از اون کشور پیدا کرده و هویت اجتماعیش تشکیل داده همین حالت، و تا اسم رقیب میاد اون کشور چنان برافروخته میشن که حد ندارن، اگه بخواد کوچکترین حرکتی اونجا باشه. چرا؟ اصلا هویت اجتماعیش پایین پدید آورد. اینجا ما تعبیر میکنیم انقدر نهادینه است به تعبیر جناب والی کلغریزیه که کوچکترین حرکتی میشه یک کنش اجتماعی، حرکت مقابلی میشه یک کنش اجتماعی. یعنی به طبیعی روح حرکت عمومی جامعه اینجوریه، از بس این منطقه رو پذیرفته و اینو پس میزنه، تبدیل میشه به یک حرکت، کنش، کنش اجتماعی. حالا من مثال اینجوری که گفتم، یک کشور الان پاکستان نسبت به هند هویتش اینجوری یافته، به لحاظ اینکه مثلا مسلمانان بوده خواستن جدا بشن از اون کشور کفر، بعد کشور اصلا براشون معنا داره. شما برید خود این حقیقت که الان میگم، پارامترهای فراوانی توی پاکستان به این گره خورد. مثلا نوعا مثلا تو پاکستان میگن ارتشی ها خیلی اهمیت داره، یک جایگاه ویژه مهم اجتماعی داره. میدونی چرا؟ چون هویتشو در امتیاز از او و ایستادگی در برابر او، و بعد این توی خود حتی شغل هم بهترین شغل و نوع ارتباط اجتماعی که برقرار میشه و اهتمامی که وجود داره و هم به لحاظ معنای هم به لحاظ مادی جوری که همه رو تشویق ما ازش نبیم میکنیم به یک کنش ویژه اجتماعی به خاطر هویت ویژه فرهنگی که دارن، اینها رو به اینجا هم میکشون. خب حالا اگر کسی این رو بتونه درست کنه، کنش اجتماعی معمولا پدید آمده از هویته، هویت اجتماعی است، از اون فرهنگ متحد بین همه است. این فرهنگ متحد که بین همه قرار میگیره همچه اثری داره. ما ازش تبدیل میکنیم به افعالی که، کارهایی که، عملی که از خود فضای اجتماعی برمیاد. دست بر قضا، ما تو این بحث اگه یادتون باشه یه بیانی رو از امیرالمؤمنین خدمتتون گفته بودیم، ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما أموه بالرضا فقال سبحانه فأغروها فأصبحوا نادمين. اون قوم ثمود که ناقه صالح رو پی کردن، یک نفر این کار رو کرد، ولی خدا میگه اغروها، جمع است اغروها و بعد چی؟ فأصبحوا نادمين و همشون هم نادم شدن و بعد اون عذاب عمومی هم آمد. خب امیرالمومنین میگم چه چیزی باعث شد که یکی پی کرد ولی گفتن همه جامعه، چون همشون جمعشون کرد چی؟ لما عموه و به رضا، همه رضایت دادن به این عمل، یعنی جو اجتماعی همراهش بود. وقتی جو اجتماعی است، یعنی هویت اون جامعه اینجور، و لذا چون این هویت یک کنش انجام داده که کنش رو به همه نسبت میدیم، یک نفرم انجام بده ما میگیم مال همه است، صحبت فرد نیست. دقت بکنید، وقت شما به کنش اجتماعی، ولی یک نفر نه، ولی گهگاهی یک عده زیادی بلند میشن، مثلا میبینید 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، 1,000,000 نفر بلند میشن این کار رو انجام میدن، ولی ما میتونیم به کل جامعه، چون هویت جامعه رو این تشکیل داد. لما عموه به رضا، چون رضایت دادن خداوند میگه فاقروها، این جمعیت همشون اومدن پیگرد، همشون پیگردن، یه نفر اومد، ولی جو اجتماعیشون به گونه‌ای بود که میپذیرفتن، همراهی میکردن، زمینه ایجاد کردن، بعدش خوشحالی کردن، همه اینا 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 اینجوری اینا اینا مجموعه. تا این رو بگید مثل این که درسته یک نفر میکنه ولی تمام جامعه مثل که درگیره، درسته اکثر جامعه میکنه ولی تمام جامعه درگیره، وقتی پذیرش وجود داره، وقتی همراهی وجود داره، ولی وقتی هویت اون جامعه میپذیره از این سنخه. و اینو قبلا گفتیم، خب این یک کنش اجتماعی، کنش فردی نیست، صحبت فرد نیست، در اینکه یک فرد انجام داده، در اینکه مثلا 1000 نفر انجام داده، 1,000,000، ولی نه، فرد نیست، مهم اون عملی است که به شکل اجتماعی ما میپذیریم، پذیرش عمومی که وجود داره، هویتی که داریم که این منطق پذیرفته است، یکی دیگه باشه اصلا میگیم یعنی چی، این چه معنی داره، چرا باید اینجوری بشه؟ تا این چرا رو تو خودمون داریم، هویت به ما میگه. و بعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه، خدا نعمت رو تغییر نمیده مگر اون چی که به انفس، به انفس یعنی اثرش اینه، بله هویتش رو اون انفس تشکیل میده، اون هویتش رو اون فرهنگ تشکیل میده، اون چی که در درون دارن تو پذیرفتن، پذیرفتن عمومی که توش وجود داره کافیه، هویت عمومی که وجود داره میتونید بگید چون این هویتی داره. مثلا الان بعضی از امت ها رو شما میتونید بگید امت شیعی است، مثلا کشور ایران به یک شکلی است که امت شیعی حساب میشه، این برخاش یک هویت داره و لوازم داره، میبینید لوازم خاصی هم داره، میبینید مثلا سبک و حال و هوا رو حتی میبینید، دقت میکنید. اینها رو ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم یک کنشه، به کنش اجتماعی هم هست، گاهی لازم نیست آدم هم یک نفر کار کنه، گاهی لازم نیست که بگه من خودم که نکردم، نه نه، چه تعاملی میکنی باهاش تو جامعه، تو هم کردی، چه تعاملی میکنی، چه تعاملی داری، همونو باید حساب کرد. و این اون لمی هست، از امیرالمومنین پرسیدن که در مورد به اصطلاح فرزندان، گفت بله ما الان جنگ کردیم ولی تمام آنهایی که بعدها به دنیا میاین در جنگ ما شریکن، چون اینکه بلاس تاریخی از فاصله داره، چرا او هم از نسل به اصطلاح افراد پیرو حقن، پیرو امیرالمؤمنین هن، اگر اینه در اون شریک هن، در اون جنگی که امیرالمؤمنین کرده شریک، چرا بلاس تاریخی یک اتصال تاریخی وجود داره. حالا برای خوش توضیح دارم الان بحث اتصال تاریخی نمیخوام، یا واقعیته، یعنی بلاس تاریخی الان انقلاب ما همون ادامه دهنده راه از ابو عبدالله اگه هست همونه، یعنی ما شریکیم، اینجوری نگاه میکنم. و به تعبیر دیگر این لازم نیست که مثلا آدم حتی سنه تاریخی اونجا باشه، اینا ما میگیم یه عمل گسترده اجتماعی، چگونه هویت اجتماعی پدید بیاد که با گذشتگان سازگار باشه. خب اینی که عرض کردیم زمینه بحث ما میشه. ما یه پس یک کنش اجتماعی، البته یک کنش دیگر هم داره، کنش فرد در جامعه. یک فردی میاد تو جامعه، برخوردهایی داره با افراد دیگر، با پدر، مادر، نمیدونم همسر، با بچه‌ها، با همسایه، با نمیدونم همشهری، با همکشوری، این برخوردها رو داره. گاهی کنش فردی، اما گاهی کنش اجتماعی. کنش اجتماعی معیارش چیه؟ چه هویتی پشت صحنه‌اش خوابیده که داره چنین کار میکنه و جامعه تقبل داره و جامعه همراهی میکنه. این رو باید در نظر. در مورد ابو عبدالله من قبلا عرض کردم، لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، لعن الله امتا قتلت، که کسی که ابو عبدالله رو گفت. ولی گاهی گفته میشه نه، حتی بشنود ابو عبدالله به کشته شد و اون رضایت بده، خوب شد، از دستش خلاص شد، نعوذ بالله. تا این رو میگه لعن الله امتا سمعت بذالک کرد. چرا؟ چون یک نوع امتداد داره، امتداد اینا رو باید دقت کرد، یعنی به تعبیر دیگر اون هویتش هست. خب حالا که این رو گفتیم، بیایید ما حالا بحث رو ببریم سر اونچه که در قرآن آمده، که ما ابتدا همه اینا رو خوندیم، مثلا گفتیم کفر، نفاق، نمیدونم شرک، نمیدونم ایمان، اینا همه عملا کنشن، کنش مطلقا به شکل فردی نمیدونم. الان ما میخوام به شکل اجتماعی نگاه کنیم بحث رو. نمیدونم سوره بقره رو ملاحظه فرمودید، اول سوره بقره رو، کلا سوره بقره میدونید کی نازل شده؟ 6 ماه بعد از اینکه رسول الله آمدن تشریف آوردن به مدینه و حکومت تشکیل دادن. مال این صحنه است، باز هستم چرت میگم، مال این دوره است. از اینجا شروع میشه، بعضی از آیاتش تا چند سال بعد هم حتی نازل شد. دقت میکنید، باز از سوره بقره مال ایام حاکمیت رسول الله است. و قرآن در اول سوره بقره از 3 جریان اجتماعی، نه فقط 3 فرد که ما ابتدا به صورتی میگیم خب گفته یا متقین یا کافرن یا نمیدونم منافق، اینجوری شنیدیم هست. واقعا هم منافق منافق نفاق داره، کافر هم کافره و متقی و مؤمن هم مؤمن و متقی هم. ولی اینجا الان قرآن داره میگه به صورت 3 جریان اجتماعی داره نگاه میکنه، صحبت فرد نیست. اصلش اینجا اگه بخواد کسی خوب دقت کنه بحث جریان اجتماعی است. یعنی چی؟ یه جریان اجتماعی است خط نفاق. ما خط نفاق میفهمیم، فرد منافق چیزیست؟ خط نفاق. خط نفاق در عین اینکه در صحنه اجتماعی با رسول الله میاد همراهی میکنه به حسب ظاهر، زیر پا رو میخواد خالی کنه و از اینکه مثلا رسول الله شکست میخواد خوشش میاد، از این ظاهر سازی میکنه که بیاد نزدیک بشه به مؤمنین، ولی عملا میخواد مخالف ایناست. اینو میگیم خط نفاق، خط جریان، جریان نفاق. قرآن در همین سوره بقره داره به این اشاره میکنه. اولش صحنه اجتماعی پدید اومده، یک دسته منافقند، نه فقط نفاق فردی، اصلا نفاق اجتماعی، جریان اجتماعی واضح است. یک جریان هم جریان کفره، اصلا پذیرا نیست به در برابر رسول الله میسته. یک جریان هم جریان متقی است و جریان به اصطلاح مؤمنه، جریان خطه. خداوند از این 3 یاد کرده و ویژگی هر یک هم گفته. ما این را ابتدا که میخوایم آیه را به شکل فردی، یا مؤمنه یا منافقه، ولی نه، الان قرآن میخواد بگه یک نفاق اجتماعی داریم، یک کفر اجتماعی داریم و یک به اصطلاح تقوا و ایمان اجتماعی داریم. دقت کنید چی عرض میکنم. در سوره بقره خداوند سبحان به این شکل داره. خب این کتاب هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب اینا کی هن؟ الذین یؤمنون بالغیب، و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یقینون. اصلش به صورت حالا الان وقتش نیست، مثلا کلا سوره بقره برای چیه، غرض از این سوره چیه، علامه طباطبایی یه توضیح ده، اگر او رو کسی بدونه اینجا میتونه خیلی راحت حلش کنه. از یک جهت خب ایمان به غیب داره شخص، نماز بخونه شخص، انفاق بخونه شخص، بله بله کنش اجتماعی، من میخوام اصلا بیش از شخص اصلا خط ایمان رو داره، خط تقوا. الان خدا داره یک دسته ای از مؤمنان در جامعه میگه اینها انسانهای پاکن. الان حتما میبینید مثلا حضرت امام رهبر معظم انقلاب میگن بچه حزب اللهی های فلا. اون تک تک بچه حزب اللهی صحبت نیست، خط حزب اللهی مطرحه، یعنی صحبت نیست که این آقا حزب اللهی، حزب اللهی اینجا در این صحنه ها کوتاه نمیان، اینجوری میگه این صحنه دیدید مردم متدین ما چه کردند، صحبت فرد نیست اینجا، ما حرکت اجتماعیه. ما همین صحبت هایی که الان گهگاهی در صحنه حاکمیت داره مرد میکنه، صحنه حاکمیت دید رسول الله تو صحنه حاکمیت بوده، خداوند داره میگه که یک عده مؤمنند، اهل تقوای تو انفاق هست، نمیدونم نماز میکنه، یقیمون از صلات رو اگر من بخوام به شکل اجتماعی بگم معناش خیلی واضحه. تو قرآن داریم اقامه صلات به شکل اجتماعی، فقط فردی منظور نیست. به تعبیر دیگر اصلا من از یک جهت من از دل این اقامه توحید میفهم، اقامه صلات، اقامه توحید، وقتش الان نیست، وقتش شده باید انشاءالله ما تو بحثای تفسیری جهت اجتماعی رو توضیح بدیم. اقامه توحید اصلا می اومدن، یعنی با همین نشون میدن، به چشم میارن، به رخ میکشن، به صحنه عینیت اجتماعی میارن که بنده خداییم، نشون میدن مؤمنند، مؤمن به خدا و هر آنچه که خدا نازل کرده، مؤمن به وحیان، همراه وحیان، ایمان اجتماعی، یعنی اومده تو صحنه اجتماعی. به تعبیر دیگر تا صحنه اجتماعی میگه خب خدا چی گفته، اگه خدا گفته چرا من رد کنم، من چرا رد میکنم. این طبیعی که اینجا هست، یؤمنون الذین یؤمنون به ما انزل الیک به ما انزل من قبلک و بالاخره هم یؤمنون، چرا من رد کنم، خدا گفته، خدا فرموده، باید اجرا بشه. ببین این نحوی که گفته میشه یک حرکت اجتماعی ایجاد میکنه، خود این یک جریان، جریان ایمانی است. جریان ایمانی میبینید که معمولا بروزات اجتماعیش واضحه، الان من دیگه چند تا اسپوردم، ولی خودتون نگاه کن بروزات اجتماعی جریان مؤمن واضحه، شادی های خاصی داره، غم های خاصی داره، به اصطلاح حرکت های خاصی داره. الان این اربعینی که الان راه افتاده که برای ایرانی ها این توفیق شده، یه حرکت ویژه اجتماعی شده و احساس میکنید یا نمیکنید، یه حرکت اجتماعی ویژه است، یه دلدادگی، یه عزم، یه همراهی ویژه با اهل بیت، یه جور مثل که آماده ایم، دست بر شمشیریم، آماده ایم، هر جو خواستید، چیزا داره آیسته آیسته توش داره شکل میگیره. توی این اعتکاف ها الان داره تشکیل میشه، ولی اعتکاف و احساس شاید بکن شما بگید فردی، من احساس فردی نمی کنم، یک رنگ و بوی اجتماعی داره، نمیگم اعتکافش، کلا حال هوایی که الان تو این انقلاب باشه، اینها رو ما میگیم چی؟ نمودها و شعائر دین رو به چشم آوردن، به رخ کشیدن، در صحنه جان قرار دادن، نهادینه کردن، فرزند خودم رو درگیر کنم، جامعه رو درگیر کنم، هر کی میاد تو صحنه جامعه تو حافظش بیاد این صحنه رو متوجه بشه، این کارو که داره میکنه اما به شکل اجتماعی داره انجام میشه. که عملا الان یکی از کارهایی که دین کرده و الان مثلا همین نماز جماعتی که ما الان آوردیم، الان اینجا گفته شده صلات آوردیم، به ظاهر یک عمل فردیه، ولی یک عمل فردی نیست، در مسئله ای که اقامه نماز به شکل جماعت داریم میکنیم اقامه فردی نیست، اصلا بروز و لذا جایگاه مسجد تو محل چجوری به نظر شما چه احساسی داره؟ محل تجمع مردم در محل کجاست؟ محل ارتباط مردم با همدیگر کجاست؟ تعاطف اجتماعی رو معمولا دارن در کجا انجام میدن؟ یعنی احساس شاد نکنیم، ما عملا با همین مسجد، حول محور مسجد، و البته میدونید خود این یه معنایی داره و یه الزامات داره که در سطح تمدن اسلامی مجبورن اینجوری بگن که مسجد باید در مرکزیت محل از هر جهت قرار بگیره. مثلا اینا ما میگیم چیه؟ خودشو بروزات اجتماعی ایمانه. این میکیشون خودش تا اینجا، این اقامه صلاة تا اینجا رو میگیره، یعنی حتی اینجا تا همینجا کنارت کردن همه اینا دوش جز میشه. انفاق اجتماعی حتی برای خودش توضیح داره، یعنی انفاق یعنی که خودش داره میکنه، انفاق به دیگری یک نوع کنش فرد در جامعه هست. ولی اصلا ما حتی گهگاهی کنش اجتماعی داریم. الان این رسمی که حالا برای ما اصلا واضح نیست، این صندوق‌های قرض الحسنه، صندوق‌های چیزی که گذاشتن که شما صندوق صدقات، صندوق صدقاتی گذاشتن، شما نگاه کنید صندوق صدقات یه معنای خاصی داره، اصلا جای دیگه اصلا اینجور باور نداره، اصلا نمیشه اجرام، نمیشه اجرا بکنه، نمیشه، نمیگیره، اصلا جا نمیفته. نمیدونم حتما شنیدی، من که خبر دارم بنده خدا میگفت اصلا این را بخوای جای دیگه پیاده کنی پیاده نمیشه، چون فرهنگش بهش اجازه نمیده. بعد میخوای همین صندوق صدقات و بعد بهش بگید دارن پول میذارن بی دلیل، بی دلیل من میخوام به اون فضایی که اونها دارن، دلیلی وجود نداره براش، اصلا نمیفهمن این را، براشون اصلا روشن نیست. این تو صحنه اجتماعی ما. و بعد حالا مؤمن این رو بست میده. انفاق هم به اسلام میدونید که تو بحث انفاق من این تعبیری که در مورد ابو عبدالله چی میگیم، قد اقمت الصلاة اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، اینا که میگید اینا یه فضایی داره، آیهشو من عرض کردم اصلش ریشه داره تو اون آیه‌ای که تا تمکن پیدا کنه، یعنی بحث عدالت اجتماعی و بحث خیرخواهی اجتماعی توش اشباع میشه، توی زکات توی انفاق اینجوریه، یعنی یک منطقی رو دارن پخش میکنن که گهگاهی حتی خلایی اگر وجود داره خود متدینین پرش میکنن به این شکل. حالا نمیخوام ورود کنم، این عملها عملهای اجتماعیه، یعنی به تعبیری یک تقبل عمومی بیاد روش و یک نوع به اصطلاح پذیرش عمومی و یک نوع حرکت عمومی روش بیاد، اینا معمولا ویژگی های خط ایمانی. خط ایمانی تا اومد میگه باید به فکر مردم هم بود که ازش در بحث عدالت اجتماعی و در بحث خیرخواهی عمومی باید نگاه کرد، ریشه های اندیشه اینجوری که الان در قرآن آمد. خب اینا همه به شکل اجتماعیه، اما دقت کنید کنش عمومیه، کنش عمومیه و این کنش عمومی فعل همگان حساب میشه، فعل امت حساب میشه. و باز تو بیانات قرآنی این فعل امت روز قیامت به هر امتی نامه عملش دست خودش میدن. خیلی عجیبه، نامه عمل فرد نه، نامه عمل امت، کل امت تدعا الی کتابها، هر امت صحبت فرد نیست، هر امتی یک به اصطلاح نامه عمل داره، صحبت یک فرد نیست اصلا. این چی رو باید معنا کنید؟ باید بگید آقا شما پذیرش تقوا کردید، پذیرش ایمان کردید، پذیرش نمیدونم انفاق کردید، پذیرش عدالت اجتماعی کردید، پذیرش چه کردید، اینا هم عمل هم. اینا هم تو اندیشه یک مؤمن جا میگیره، دقت کنید. مردم اینه فقط پذیرش فردی نیستا، به صورت اجتماعی الان دارم حتی نگاه میکنم. و بله بله اونم به همین شکله. بله حالا از همینه، اینا با چی کار کرد؟ باید گفت به اصطلاح یک روح و هویتی پیدا میکنن در دل این اعمال که اعمال اعمال امته، به همه نسبت داده میشه، همه اونهایی که در خط اجتماعی ایمانند تو اون صحنه که حتی منافق هم هستا، منافق برای خوش حسابی داره، در خط اجتماعی ایمانی قرار میگیره اینجوری عمل میکنه و اینا همه به اسم همه میره و خودمون هم میبینیم پیروزی خط ایمان در یک جهت پیروزی خود ماست، احساس ما هم هستیم خوشحالیم و شکست خط ایمانی در یک جهت شکست ماست، خودمون هم احساس میکنیم. حب و بغض هامون به حسب خط ایمانی قرار میگیره، دقت کنید اینا خطای اجتماعی به حرکت شما به فعل اجتماعی است. این مثلا یک دسته آیات.
Yeah.
مثلا حالا بحث من سر این نبود که تو قیامت آیا ما فرادا هستیم یا اجتماعی، بحثم اون نبود. خواستم بگم نامه عمل افراد. من یکی از آیه که پرسید گفتم میخوای من یه جو توضیح میدم با همون به شکل فرادا در بیاد، ولی صحبت اینه در جامعه ما کاری کردیم به حساب ما ریخته میشود. کل امت تو آیه کتاب ها رو میتونید اینجوری بکنید، بعضی از آیه اونجوری معنا کرده. من نمیخوام الان ورود کنم چون محل بحث من نیست، اون باید در جای خودش گفته بشه. بعضی گفتن یعنی آقا به تک تک افراد نامه رو میدن، میگن که تو که جزء این امت بودی این اعمالته. در به تک تک. بعضی گفتن نه اتفاقا به شکل عمومی. حالا اون الان کار نداره. مهم برام سر اینه که سر صحنه اجتماعی چیزی شده جز در نامه عملش هست و در نامه عمل نوشته میشه. عمل اجتماعی میکنه اونجا سر نامه عمل خودش میشه. دقت بکن. خب این رو تو میگی چیکار باید بکنه؟ مثلا پس ما الان حتی یه مؤمن یه کار انجام میده موجب عزت جامعه اسلامی میشه یک مؤمن، ولی چون برد اجتماعی داره و منم جز به خط ایمانیم منم شریکم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی الان عمل فقط اون نیست که من انجام بدم، یکی اومد مثلا یک وسیله ساخت که مایه عزت جامعه اسلامی شد نسبت به کفار، یکی ساخت، ولی یکی نه، یک عزم اجتماعی عمومی بوده تو یک جا تقسیم که میشه میشه او و من هم شریکم، منم خوشحالم. من تا میبینم ماهواره فرستاد ایران به نمیدونم هوا، من میگم خب من خوشحالی میکنم. چرا؟ جز بشم با اینکه من نگردم من چیکار بودم. باز اصلا هم چه عرض میکنم، ولی یکی تا میبینه ماهواره فرستادیم کمی سختش میذاره. بدونید این خط نفاقه. حالا میگم بگن هرچی میگن، ولی واقعیتش اینه خط نفاقه. یعنی دوست نداره جامعه اسلامی پیشرفت کنه، جزء مسلموناست، حتی نمازش هم میخونه، ولی چندان دوست نداره. دوست داره یه جوری باشه که آمریکا بدرخشه، کشورهای اروپایی بدرخشن، اونوری ها اون منطقه ها پیاده بشه، این منطق خراب بشه، این منطق به هم بخوره. او شریک اونوره، او به اصطلاح خط نفاق حساب میشه تو فرهنگ قرآن. اما یکی نه، اتفاقا خوشحال میشه که مثلا این جز بشه. یعنی به طبیعی در نامه امت نامه عملش نوشته شده، نه بخواد فقط خوشحالی کردن ها، منطقه به طبیعی لازم نیست هر جا تفصیلا خوشحالی کنه تا درست بشه. واضح است نه، تفصیلا هم لازم نیست خوشحالی کنه، همینقدر بدونه تو خط جریان ایمانی قرار داره و هر چی که ایمان مؤمنین میکنن به اصطلاح مایه خوشحالی اوست، همینقدر هم کافی. اصلا اینم از مایه خوشحالی هم نگه، تو خط ایمانی قرار میگیره باش نوشته میشه. واضح است نه چی عرض میکنم. و لذا وقتش که برسه اگه تفصیلا کسی بیاد پیشش بگه آره این پیشرفت ها باعث شده که بعضیا طمعشون ورداشته میخوان جمهوری اسلامی با تمام اون اصولش پیاده کنه، باید یه جور بشه جمهوری اسلامی به هم بخوره، ایشون در برابرش میسته. خب این نشون میده که جزء این خط قرار میگیره نه اون خط. این ما میگه خط ایمانی، یعنی بعد دوست داره وحی بدرخشه و مزامین وحی و شریعت بدرخشه. هر جا میبینه تو جامعه این مزامین شریعت سست میشه، او احساس میکنه اذیت شده، چون خط دین خط به اصطلاح تقوا، خط ایمان اینجوریه به شکل اجتماعی و کار. یعنی الان به تعبیری این ناراحتی از او، اون خوشحالی از او، این حرکت اجتماعی که داره یک جا میشه و او هم جزء مجموع قرار میگیره، برای او نوشته میشه. همون بیان امیرالمومنین گفت اونایی که بعد ها هم میان در ما در کار ما شریکن. خواستم اینو بگم اگر اینجوری نگاه کنید این آیه که آیات هم عملا تو بستر اجتماعیه، صحبت جریان ایمانی و جریان تقوایی است، جریان اجتماعی تقوایی است و عملهاشون عملهای اجتماعی اصلش. بله عمل فردی هم توش هست نگه نباشه، ولی اصلش اونا و به حسابشون هم می‌نویسن. حالا خط نفاق که قرآن گفته واضحه، در خط نفاق قرآن خط نفاقی که توضیح میده و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگه به زبان و ما هم به مؤمنین، این قبولش نداره، یخادعون الله والذین آمنوا، با اینا خدعه میکنه در صحنه اجتماعی، و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض. این صحنه اجتماعی اصلا بیماری اجتماعی براش ایجاد میکنه و بعد میبینید که تا کوچکترین پیشرفت برای جامعه ایمانی میشه ایشون احساس خفگی میکنه، تا کوچکترین سقوط، نزول، شکست تو جامعه ایمانی میشه این احساس خوشحالی میکنه، احساس آزادگی میکنه، احساس سبکبالی میکنه. اینا همه خط نفاق اینه. و بعد خط نفاق میاد تو جامعه اسلامی میخواد کار خودشو بکنه. این خطیست، جریانیست، آثار اجتماعی خاص خودشو داره و لذا عمل داره. بعد نمیتونه بگه من این کارو نکردم. اصلا اینجوری نیست. کسی که تو خط نفاق قرار گرفت باید بگه من که نگفتم که فلون روزنامه نوشته. اصلا روزنامه من نه. تو جزء اون هستی یا نیستی؟ برای تام هست. تو میدودی دیدی که اینا اینجوری میگن، تو چرا واضح هست؟ حالا وقتی این رو گفتیم نتیجه میتونیم بگیریم. ما قبلا گفتیم که کفر، نفاق، شرک عمل قلبیه برای افراد گفتیم. الان کفر و شرک و نفاق اجتماعی هم خواهیم داشت. کفر و شرک و نفاق اجتماعی رو باید چیکار کنه؟ باید بگی اینم عمله. و جالبه دیگه، درست مثل اونجور عمل هم هست، لازم نیست. یعنی مثلا لازم نیست که او یه نفاق ویژه رو خودش بورزه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ دیگری انجام داده ولی مال ما هم هست. دیگری ایمان ورزه ولی مال ما هم هست. دقت کنید کجا خودم رو قرار میدم، کدوم خط قرار میدم. این خیلی مهمه. همین بیان امیرالمومنین، اونایی که نیستن در چیز ما شریکن، همین بیان امیرالمومنین یک نفر پی کرد ولی همشون قرآن میگه اغروها، همشون اومدن پی کردن و خدا هم عذابشون کرد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس میبینید الان با این توضیح، عمل ایمانی، عمل نفاقی، عمل به اصطلاح کفری که قرآن الان توی همین سوره بقره مطرح میکنه به شکل اجتماعی هم داریم و لوازم خاص خودش هم داره. گهگاهی اون نفاق ویژه رو من نمیورزم ولی اون محدوده‌ای که من به او تعلق دارم از نظر اجتماعی داریم کار میکنم. خب این چقدر حالا غلیظ میشه، چقدر باید مواظب. من اینو میگم آقا، باز میگم وسواس نه، ولی باید یاد بگیریم کدوم صحنه اجتماعی خودمون رو قرار بدیم، کدوم صحنه اجتماعی. بذارید من همینجا عرض بکنم، جناب فارابی خیلی خوب متوجه شد تو فلسفه سیاسیش صحبت امت فاسقه، امت زاله، امت ایمانی مؤمنه، امت کافره و اینا رو ترک کرده تو بحث فلسفه سیاسیش. امت فاسقه یعنی چی؟ مثلا یک امتی که به فسخ و فجور خوب دل بسته و تعلق خاطر پیدا کرده، همه این امت، امت فاسقه است. امت فاسقه است، نه صحبت فرد نیست. شاید یه نفر اون کار رو انجام نده ولی امت فاسقه است. وقتی باش هست و تلقیه و قبول داره و جز به اونا خودش قرار ده، امت فاسقه است. واضح است دارم چه ارز میکنم؟ امت فاسقه یعنی این شخص، بیان فارابی، این امت اهل فسق و فجوره ولی امت مثلا کافره، کفر میبازن، کفر پایه اندیشه هاشونه. شما برید الان بعضی از کشورها پایه کارشون بی خدایی قرار میشه فهمید و لوازم داره. و چون امتی را اگه کسی سهه میذاره همراهشه در خط اونا قرار میگیره، اعمالش هم به حساب رو هم میدویسن. خب گستره عمل پس فقط فردی نیست، حتی اینجا میشه عمل قلبی اجتماعی و عمل به اصطلاح عینی اجتماعی را تو مطرح کرد که حالا فردا عرض میکنم. واضح شد؟ خب اگر این رو بگیم خیلی به نظرم راحت میشه توضیح داد در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ دینی ما گستره عمل رو انقدر باید گسترده بگیم که فقط فرد اعمال فردی نگیره، اعمال اجتماعی رو هم بگیره با خصیصه های مخصوص عمل اجتماعی، نه یعنی فردی ها که از بخواهم گهگاهی فرد کاری انجام نمیده ولی به اسم عمل او نوشته میشه و چگونه در یک امت قرار میگیره. و حالا خودتون حالا بحث اجتماعیش اگه پی بگیرید خیلی چیزا در میاد. بیدلیل نیست که تقسیم بندی های فارابی رفت سر این نوع تقسیم بندی های قرآنیه، امت فاسقه، امت نمیدونم زاله، امت کافره، امت مؤمنه و این نوع ادبیات. و امت مؤمنه شد امت فاضله، مدینه فاضله، مدینه که فضیلت محوره. واضح است؟ این بیان جناب فارابی به نظرم کمک میکنه. خب حالا اگر این رو بدونیم راحت تر میتونیم بگیم گستره عمل به وزان حتی جامعه هم گسترده میشه، به وزان حرکت های اجتماعی و کنش اجتماعی هم گسترده میشه و کنش اجتماعی واقعا هویت واقعی اجتماعی داره و آثار اجتماعی ویژه داره و به نظرم همین باعث میشه که گاهی یک عمل که گاهی یک امت انجام میده سرنوشت اون امت رو تغییر میده، سرنوشت اون امت تغییر یک عمل به صورت اجتماعی گاهی حتما دیدید و دیدیم تو بحثای اجتماعی یه جای حساسه، اگر اینوری شد ذلته، اینوری شد عزته، همین با یک عمل، یک عمل و اونها هم تأثیرگذار در همه آیندهش میشه، درست مثل اعمال فردی که یک نفر انجام میده یک عمل حساسی که آینده اون رو رقم میزنه یا به شکل خوب یا به شکل بد، تو اینجا هم همینجوری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم خاصی تو بیان اینا اومده، هر عصری اسم خاصی
آکیم استاد ببخشید ما گاهی میبینیم جامعه ایمانی به سمت سوی میره، حالا ما نمیخوام مصادیق بکنم، مثلا مثل از آیت الله مثل جوادی آمده انصافا حتی همین حزب اللهی ها هم بعضی آخه بر خدای به خدای